got his old tools in. I snarled, but you talk home to hold him, my hoofu. Name it all east. I snarled he has to kill him for the east. دفتر ادبیات نمایش رادیو جمعی از محققین خود را جهت یافتن بخشی از تاریخ قاجار مأمور کرده و تلاش آنان به پیدا شدن این روزنامه خاطرات انجامید. واقعیست شکر نکنید، این خاطرات گویا نوشته کسی به نام میرزا محمد حسن خان یأس‌الدوله است که بنا به دلایل نامعلوم نامش از تاریخ حذف شده. شاید چون خیلی مایوس بوده و شاید چون خیلی هم مایوس نبوده. به هر حال این سند ارزشمند و 100% واقعی و غیر قابل انکار در حال حاضر در دسترس شما، یعنی در گوشرس شما قرار دارد. هنوز هم معلوم نیست که چرا تمام افراد این روزنامه خاطرات به غیر از خود ناصرالدین شاه از تاریخ حذف شده اند. اما هر چه هست باور کنید مفرح است. روزنامه خاطرات مطبخ ملوکانه نوشته فرهاد امینی بر اساس ایده از کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه.
ارباب خودم سر با علیکم و سلام پیش ایشالله، ارباب خودم سر تو بلا کن توی هر دو چشم ننی ایشالله، ارباب خودم بزبز قندی ارباب خودم چهره نمیخند.
با شرکت هنرمندان مهدی گیاهی، رامین پور ایمان، علی اصغر دریاهی، میر طاهر مظلومی، علی زرینی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، مهین نصری، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا عبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجه. قسمت سیام.
چرا این دست شما امروز بیقراره جناب طلوزان؟
اعلی حضرت قول دادن در سفر فرنگ من هم در رکاب باشم. شعف دارم.
شما مگر خودتان فرانسوی نیستید برای دیدن فرنج اینقدر شعف داره؟
شما هم که مدام به من شک دارید موسیو. من فرانسوی هستم، جسوی فرانسه، میخوام وطنمو ببینم، خوشحالم.
جناب تولوزان راست میگویند مهجور خان، حرفشان جواب ندارد.
شما مشغول نوشتن سیاهی اقلام باشید، این قسم مسائل را به من بسپارید. بمدازم
همین مانده که مهجور و دوله مسئله حل کند.
گوتن تاگ. سلام آقایان.
سلوت کنون سیخته، خوبید؟
خیلی هستم خوب. من خبر دارم که باید مشتپق بدهید.
چی بدهید؟
مشتپق خبر خوب دارم.
مشتلق آقا، مشتلق. تا شما بخواهید فارسی یاد بگیرید جان ما را میگیرید.
حالا چی هست این خبر؟
من اونگل عمو جان قیصرم من را دوباره سفیر پروس در ایران کردن.
واقعا؟
چطور؟
حتما قیصر دیده که شما از ایران خارج نمیشوید، بهتر است برای کم کردن هزینه ها دوباره سفیرتان کند تا خرج دو نفر را ندهد. موسیو
این سفیر قبلی که بنده خدا خرجی نداشت، ساکت و صامت، نه میرفت نه میامد.
او من اونگل عمو جان من گفتند به خاطر لیاقت زیاد من خودم دوباره سفیر پروس در ایران شوم.
یعنی اون بابا از شما هم بدتر بود؟
واسیس لوز چی هستین؟
هیچی آقا، هیچی. در جهنم عقرب هایی هست که آدم از دستشان به مار قاشیه پناه میبرد.
خوب گفتی نمدستن خان.
او لله، یعنی از شما با کفایت تر نبوده در پغوز؟
او هرگز نبوده است دیگر، تازه سیبیل بنده هم از همه قلوفتر است و خیلی بهتر. هیچ سیبیلی در پروس این توپتار تاپ تاپ نخورد.
با این سیبیل عجیب است که صدر اعظم پروس را به شما پیشنهاد ندادند.
اتفاقا خوب دادند، قبول نکردم که درد سر داشت زیاد.
بگویید ببینم فیخت جان، یک من آهن سنگین تر است یا یک من پنبه؟
Das ist natürlich. پروازه. خب معلوم است آهن.
نه مطمئنن کسی از شما لایق در نیست.
معلوم است نیست. چه کسی مثل من با هسته گیلاس گوز مرد می کند؟ چه کسی مثل من اجده ها تسگیر کرد؟
هیچ کس، واقعا هیچ کس.
حالا می خواهم بروم خدمت اعلی حضرت خبر خوش را اعلام کرد.
بفرمایید، با هم می رویم. شاه خوشحال می شه.
عجب عجب، پس شما دوباره سفیر شدید فیخت. چه خوب، داشتم فکر میکردم اگر شما دوباره بروید خارجه ما با چه کسی داستانهای دروغی تعریف کنیم.
آه با خود من اعلی حضرت، راستی این داستان آن گوز را گفتم که با گلوله با هسته گیلاس فراری دادم.
نه قبل از این که بگویید محضور و دوله
جان میسارم اعلی حضرت، خاک پاچ ما ایرونیم.
ببینم پول مول داری در بند و بساطه؟
بنده؟ خیر به خدا من پول نم.
تو چی یز و دوله؟
یک شاهی دارم اعلی حضرت.
بابا فیخت جان شما پول مول داری؟ این درشکچی دم در حرم منتظره.
من مول مول ندارم اعلی حضرت.
درشکچی منتظر است سلطان؟
انیس و دوله با چند از زنهای حرم رفتن گردش، حالا که برگشتن درشکچی کرایه میخواهد.
من یک قران زرد دارم علاعظم.
مگر تو به داد ما برسی تولوزان؟ برو بده به مردک درشکچی، شرش کم شود.
قربان خاک پای جواهر آسایی تا میگفتی تا زر و سلطمه از خزانه پول میاد.
خفش و مهمت اصلا خواهد، عقل درستی نداری. آن پدر سوخته یه دوز همه خزانه رو خالی کرده، جارو کشیده، آب ریخته، برق میزند.
مردش پدر
ساکت محجور. حالا نه اینکه شما خیلی درست کارید، به زراب و دوله روش میدهید. برو تولوزان، برو شهر این درست کشی رو شم کن. سفر فرنگی رفتیم انشاءالله جبران میکنیم.
جسارت از سلطان، اگر پول نیست چطور باید هزینه های فرنگ را؟
به خصوص مربوط مردک، یک شای در جیب داری اونقدر رو داری میکنی. برو بیرون.
بازه تقصیر سلطان آزه تقصیر.
خب میگفتید جناب سرهنگ فیخته، ماجرای گوزن چه بود؟
آه، یک بار در جنگل مشغول حرکت بودم که گوزنی وحشی جلوی پایم شد سبز. تفنگ را برداشتم که شیشلیک کنم، اما دیدم گلوله ندارد.
وای، بد چه شد؟
چند تا گیلاس در جیب داشتم، خورد کردم و هسته ها را توی سولاخ تفنگ گذاشت و به سمتش شیشلی کردم، خورد وسط ماست خورش پیشانیش و فرار کرد.
عجب عجب، پس خودش بوده؟
والی بله، کی خودش بوده؟
ما یک بار در دوشان تپه جوز ندیدیم که روی سرش درخت گیلاس سبز شده. نگو همانی بودی که شما با هستی گیلاس زدی.
اوه، یه حبس گزین. پس دیدید شما، چه جالب. باید پیر شده باشد.
پیر شده بود. راستی ماجرای آن فیل را برایت نقل کرده.
اجازه مرخصی می فرمایید؟
داشتم حرف می زدم پدر سوخته. برو بیرون بابا.
چشم.
یک فیلی بود در دوشان تپه که
ارباب خودم سلام علیکم، علیکم و سلام پیرش ایشالله. ارباب خودم سرتو بلا کن، توی هر دو چشم نمیری ایشالله. ارباب خودم بز بز قندی، ارباب خودم چرنه میخندی. بشکن بشکن
بشکن،
من نمیشکنم
بشکن.
اینجا بشکنم یار گله دار، اونجا بشکنم یار گله دار. این عاشق بیچاره چقدر حوصله دار. یا حق یا هو.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی.
قسمت 48. فصل 40. گرمای خورشید نیمروز دره‌ای را که اردوگاه هیئت در آن برپا شده بود داغ می‌کرد. 18 رأس قاطری که به مراقبت باربران سپرده شده بودند آرام آرام از علف‌های کوهسار می‌چریدند. 3 نفر باربر هم در سایه تخت سنگی دراز کشیده بودند و چرت می‌زدند. گاه‌گاه یکی از آنها دستش را به طرف کتری ماته دراز می‌کرد، در حالی که یکی دیگر آرام آرام سیگاری برای خود می‌پیچید، در حالی که زمزمه‌ای زیر لب داشت. به نظر می آمد که هر سه از وضع خود بسیار راضی و خوشنودند. تا کنون هرگز در سفری چنین دلنشین که در عین حال زحمتشان هم اینقدر کم باشد شرکت نکرده بودند. از وقتی که آن دو کارفرمای سفیدپوست به دنبال کار خود رفته بودند یک هفته گذشته بود و در این مدت کار آنها فقط این بود که بنوشند و بخورند و بخوابند. علاوه بر این آن دو آقای شیلیایی، یعنی آقایان لوپز و خولیانو، هیچ کاری به کارشان نداشتند، چون هر دو بیشتر وقت خود را در غاری می‌گذراندند که باربونه را آنجا جا داده بودند. تنها آرزویی که این باربرها داشتند این بود که آن دو یانکی سفیدپوست تا ماه‌ها برنگردند. اما لوپز و خولیانو خیلی کار داشتند که با دستگاه بیسیم خود انجام دهند. لوپز طرز کار کردن با آن را آموخته بود، تازه شروع کرده بود به این که الفبای مورس را یاد بگیرد، ولی دانشش در این زمینه هنوز به حد خوشخدمتیش نرسیده بود. آنچه برای این دو مرد اهمیت داشت دریافت دستمزد کلانی بود که شرکت وولفرام به ایشان وعده داده بود. این بود که همه استعداد و هوش و حواس خود را به کار انداخته بودند تا مگر دستگاه بی سیم مورد بحث را سوار کنند و به کار بیاندازند. آنها در درون غار یک موتور کوچک بنزینی داشتند که بسیار چیز عجیبی بود. این موتور به کوچکی یک قوطی سیگار بود و می توانست نیروی معادل 5 اسب بخار تولید کند. به این موتور دینامویی وصل بود و از مجموع این دو دستگاه خرخری برمی خواست که به گوش آن دو تلگرافچی آماتور زیبا و خوشایند می آمد. ناگهان خولیانو پرشی به بلندی 1 متر به هوا کرد و قرقر کنان دشنامی از دهانش در آمد که کرامبا، که ناسزای اسپانیولی بود شبیه پدر سوخته. او اشتباهاً دستش را به یکی از قطب‌های دینامو زده و برقی به قدرت 4000 ولت سخت تکانش داده بود. از بخت بلندش در همان آن دست به قطب دیگر دستگاه نزده بود، وگرنه برق گرفتگی کلکش را کنده بود. بنابراین فقط پرشی به دیوار سنگی کرد و محکم به دیوار خورد و آن ناسزا را بر زبان راند. همچنان که با حالتی رقت‌انگیز به دست تاول زده از سوختگی برق خود مینگریست، 2-3 بار فحش کرامبا را تکرار کرد. لوپز با صدای بلند گفت بهتر از تمامش کند و دستگاه بیسیم را نصب نکرده دینامو را به کار نیندازد. این را گفت و موتور را از کار انداخت و سپس باز ادامه داد که لطفاً این مسخره بازی ها را تمام کند و به کمک او بشتابد. خولیانو غرغر کنان به میزی که چراغ کوچک مخصوص روشن کردن غار روی آن قرار داشت نزدیک شد. لوپز دینامو را با قطعات دستگاه فرستنده به هم ارتباط داده بود، ولی رفیقش آرام نمی گرفت. غرغر کنان منتظر یک اتفاق بود که احساس می کرد به خاطر شیطانی بودن مکانیک کاری که آنها را به آن گماشته اند احتمال وقوعش 100% است. لوپز دوست داشت هر طوری شده چیزی از آن در بیاید، چیزی که بتواند آن دو را متخصص و تکنیسیان حرفه‌ای کار کردن با این دستگاه نشان دهد. فکر استفاده مادی درد تاول و سوختگی را از یاد آقای خولیانو برد و برای کمک به رفیقش لوپز که حالا دیگر قیافه جدیه که استاد فیزیک به خود گرفته بود پیش آمد. این کار حساسی بود که مورفی و فینیگان با آن دو راهنمای شیلیایی تحمیل کرده بودند. در یک شام میبایست ماسوره یا قرقره‌ای را نصب کنند و جای دیگر سیمی را وصل کنند و همه این کارها باید با کمال دقت و صحت انجام بگیرد، چون به طور قطع سوار کردن همه آن ابزارها و وسیله ها به طور سرسری اصلا قابل انجام نبود. جای شکرش باقی بود که مدیران شرکت وولفرام به ماموران خود یک کتابچه راهنما همراه با تصویر و طرح عمل دستگاه داده بودند و این دو سند به آقای لوپز در حل مشکلات کار کمک می‌کردند. به همین جهت آقای لوپز همان جا که نشسته بود جهش‌های خفیفی می‌کرد، جهش‌هایی که انگیزه آنها به هیچ وجه تکان‌های برق گرفتگی نبود، بلکه صرفاً نشانه شور و شادی فوق‌العاده. لوپز مدت‌ها به کار خود ادامه داد. از خستگی به نفس زدن افتاده بود و سینه‌اش خس‌خس می‌کرد. و ضمن اینکه جرعه‌های مداومی از نوشیدنی خنک خود سر می‌کشید، دوباره دل به کار می‌داد. برای تغییر ذائقه البته چای ماته هم می‌نوشید، اما باز هم نوشیدنی خنک را ترجیح می‌داد و وقتی نوشیدنی‌اش ته کشید، دستگاه بی‌سیم آماده کار کردن بود. یا لااقل لوپز چنین فکر می‌کرد. موتور را به کار انداخت. جریان برق در الکترود مثبت شروع به حرکت کرد. حرارت بلافاصله سرخش نمود. لوپس مادر مقدس یا سانتا مادرا را شکر کرد و فکر کرد همه چیز آماده است و همه چیز درست کار میکند و آنها میتوانند تلگراف بزنند. روی شستی های دستگاه مورس خم شد و انگشت شست خود را آهسته روی آنها به گردش درآورد. کنار او روی میز ورقه کاغذی بود که مضمون تلگرافش را با الفبای مورس روی آن نوشته بود. با شور و هیجان خولیانو را صدا زد و به او گفت که بهتر از این نمی شود. فصل 41. جیمز وبستر و جان ورکمن به دنبال قاطرهایشان در کوره راه‌های کوهستان راه می‌پیمودند. تازه به کنارهای دره‌ای رسیده بودند که اردوگاه اصلیشان آنجا قرار داشت و دیگر 1 کیلومتر راه پیشتر نمانده بود تا به راهنمایان و باربران خود بپیوندند که ناگاه صدای انفجار مهیبی در فضا تنین انداخت و انعکاسش تا 2 دقیقه در میان دیوارهای سنگی کوه پیچید. جیمز وبستر بلافاصله قاطرها را نگاه داشت، بی حرکت ماند و به گوش ایستاد. جان پرسید: این صدای چی بود؟
گمون میکنم این صدا از انفجار دینامیت های ما بود. هنی چطور همچین چیزی ممکنه؟ چرا باید منفجر شده باشه؟ من خودمون رو گذاشتم تو غار، جایی که امکان نداشت یخ بزنن. امیدوارم کسی از آدمای ما قربانی این حادثه نشده باشه.
و بار دیگر با چنان سرعتی به راه افتاد که جان به زحمت میتوانست پا به پای او بیاید. وقتی به اردوگاه رسیدند، باربران خود را دیدند که با حرکات سر و دست لابه می‌کردند و قدیسین را به کمک می‌خواستند و در ضمن مشاهده می‌کردند که دودی زرد رنگ از دهان غار بیرون می‌زند. تنها چیزی که جیمز وبستر توانست از توضیحات سر و دست شکسته باربران بفهمد این بود که آقایان لوپز و خولیانو به هنگام انفجار درون غار بودند و اصلا از روز عزیمت آقای زمینکاو و جان به سمت کوه، آن دو تمام اوقات روزانه خود را درون غار می‌گذراندند. های وبستر یک تکه پارچه آغشته به سرکه را روی دهان و بینی خود گذاشت و با چراغی که در دست گرفته بود به درون غار رفت. چند لحظه بعد بیرون آمد در حالی که نعش لوپز را به دنبال خود می کشید. لوپز ظاهراً به محض وقوع انفجار در دم کشته شده بود. بر بدنش اثری از زخم نبود ولی لباسهایش پاک سوخته بودند. های وبستر بار دیگر به درون غار فرو رفت و این بار با نعش خولیانو برگشت. این یک چنان شده بود که اصلاً قابل بازشناختن نبود. گویا او در حین انفجار به بسته های فشنگ دینامیت زیادی نزدیک بود است. آقای وبستر فوراً به باربران فرمان داد تا گودالی بکنند و جسد آن دو بدبخت را در آن مدفون کنند. درست همان زمان که باربران شیلیایی به انجام دادن این کار حزن‌انگیز مشغول بودند، زمینکاو پیر پشت به تخت سنگی تکیه داده بازوانش را صلیب‌وار در هم انداخته و فکر می‌کرد. جان دست به روی شانه او گذاشت و پرسید: چی شده که این اتفاق افتاده؟ های وبستر لحظه خاموش ماند و سرانجام گفت:
در حال حاضر غیر ممکنه بتونی یه مدت زیاد تو غار بمونی، هنوز پر از گازهای مضره. اما از این چیزای کمی که من اونجا دیدم واقعا وحشت کردم.
جان با صدای بلند گفت: شما وحشت کردین؟ مگه چی دیدین؟
خورده ریزای دستگاه فرستنده بیسیم. البته از اون دستگاه چی باقی نمونده، با این بس مسلمه که لوپز و خولیان اونجا بنهون از چشما انجام آزمایش های مخصوصی مشغول بودن. خوشبختانه اونطور که پیداست اون آزمایش ها همچین که باید یا دلشو میخواسته به نتیجه نرسیده. از یه طرف که همون میکنم بتونم دلیل این انفجار رو حدس بزنم.
دلیلش چی بوده؟
دوتا راهنما تو غار مخفی شدن تا دستگاه بی سیم خودشون رو اونجا نصب کنن. اونا یه هفته تمام که ما اینجا نبودیم با جون خودشون بازی میکردن و فراموش کرده بودن انگار که فشنگای دینامیت اونجاست. کافی بوده یه جرقه برق تو غار بجه تا موجب اشتعال دینامیت بشه. این توضیح به نظر من کافیه. چیزی که منو کنجکاو میکنه اینه که بدونم منظور لوپز خولیانو از این کارا چی بوده. به کی میخواستن تلگراف بزنن؟ کیو؟ حالا دیگه تقریبا مطمئنم دوستای سابق من تو شرکت وولفرام تو این کار دست دارن. اونا خواستن با ابراز دلسوزی ریاکارانه از حال مزاجی من خبر بگیرن. حالا تنها چیزی که من میخوام بدونم اینه که اونا به وسیله کی از نقشه های ما آگاه شدن.
آقای وبستر تا چند لحظه فکر کرد، به شدت عمیق خیره به نقطه ای. جان ورکمن درگیر استنتاج های وبستر بود. دوست داشت بداند آقای وبستر این زمینکاو پیر به چه نتیجه خواهد رسید. و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
به عشق آقا امیرالمومنین امسال 110 کیلو شیرینی سفارش دادیم. بفرمایید شیرینی.
امسال هم مثل پارسال یه قیمه مشتی می‌خوایم بپزیم.
اینجا هیئت